سرخطی خبرها. پرزیدنت امام علی رحمان 28 دکبر پیام میدهد. پیدا شدن جسد دختر گم شده از دریای کفرنیها با فاروق حسنوف عنوان الوچی فرهنگ تاجیکستان داده شد. سلام بیننده های عزیزی نوید بامدادی، امیدوارم خوبید و چون معمول در این وقت ما رو تماشا دارید. امروز 13 دکبر است. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان روزی 28 دکبر در جلسه مشترک هر دو پالاته پارلمان برنامه کاری حکومت در سال آینده رو شرح میدهد. همه سال در ماه دکبر رئیس جمهوری تاجیکستان پیام سالانه خود را به پارلمان ارائه میکند. در این جلسه رئیسان ولایت ها، شهر و ناحیه ها، نمایندگان سفارت های خارجی مقیم تاجیکستان، مسئولان سازمان‌های فرهنگی، اجتماعی و مرکزهای علمی نیز شرکت می‌کنند. معمولاً در پای ارائه پیام سالانه پرزیدنت، تلویزیون‌های رسمی روس‌ها این موضوع را انعکاس کرده، گروه‌های ویژه برای فهماندهی نقطه‌های آن تأسیس داده می‌شوند. با گفته کارشناسان، بعدی پیام بعضی از اصلاحات صورت می‌گیرد، ولی در عموم اوضاع به طور چشم راس تغییر نمی‌کند. جسد نازیه اسمان‌زاده را بعد از 5 روزی بدرکشوی از دریای کفرنیهان یافتند. کمیته حالات‌های فوق‌العاده گفت که او 16 ساله و از ناحیه فیض‌آباد است. مقامات فرضیه خودکشی را تفتیش می‌کنند. چند روز باز عکس نازیه اسمان‌زاده با خبر گم شدنش در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخید. در خبرها گفته می‌شد که او باری آخر روز 6 دکبر از لب دریای کفرنیهان در واتساپ پیام ویدیویی گذاشته است. نظر نزدیکان دختر به حادثه معلوم نیست. باید گفت که خود را به دریا انداختن یا به خودکشی دست زدن دختران و زنان در کشور سالهای اخیر افزایش یافته است. طبق اطلاع رسمی در 6 ماه اول سال جاری 228 مورد خودکشی و سوی قصد به خودکشی ثبت شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 10 مورد بیشتر بوده است. شرکتی هواپیمایی سومون ایر تعدادی پروازهایش را تاریخ خطسیر دوشنبه خوجند دوشنبه زیاد می کند. همین طور از 16 دکبر پروازها با این خطسیر همه روزه انجام داده می شوند. دفتر مطبوعاتی شرکت خبر داده است که این اقدام با مقصد قانع گردانیدن طلبات اهالی به رواو در این سمت روی دست گرفته می شود. این اولین تجربه افزایش شماری پروازها با این خطسیر در موسم زمستان نیست. اما سالا در این موسم شرکت شماری پروازها را بین شهرهای دوشنبه و خوجند زیاد میکند تا که ساکنان این شهرها امکان خوبی داشته باشند که سری وقت و بی خطر به مکان دلخواهشان برسند. همه پروازها از پایتخت به شهر خوجند و باز پس از آنجا با هواپیمای بوئینگ 737 اجرا کرده می شوند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت به هر خانواده تاجیک کتاب شاهنامه تقدیم کرده شود. در این باره پرزیدنت در همایش به افتخار 115 سالگی اکادمی بابا جان غفوروف تاکید کرده دستور داد که شاهنامه ابوالقاسم فردوسی نشر با و به هر یک اویله دسترس کرده شود. با گفته پرزیدنت امام علی رحمان، این برای آگاهی هرچی بیشتری مردم از تاریخ و فرهنگ و تمدن اجدادان خیش مهم است. ما نیز از ساکنان در کوچه‌های دوشنبه پرسیدیم که در باره شاهنامه چی می دانند؟ این اثر کی است؟ در باره قهرمان های این اثر چی می دانند؟ پاسخی را گذران را همراه می بینیم.
اثر از استاد ابوالقاسم فردوسی می باشد در بارش هم خوشم می دانم که اثر ابوالقاسم فردوسی نیستانه گشت.
در شاهنامه چی گفته شده است؟ در باره چی گپ می رود؟
شاهنامه سیگار سوز باید نیست.
خوندگی هست؟
ها.
یکم قسمتش یادتون هست
در قسمتی نه رستم و سوراب در یادم است. کیچه در اخیر مقصد وای میکنن. بیشتر خشب علاقت میرسونن. انا او کیچوشگون از همی اوغوز چویس از سرچشمش از کیومسر گفتنی شخص سرچشمه میگیره و چیتر اوتاش فایده میشود در و خیلی اولین بار دقیقی نویسوندگی مقصد بعد وای ابو قاسم فردوسی در مدت 30 سال دوام داده گشت.
خیلی شونما اثری ابو قاسم فردوسی است. شونما اثری شو اثر گویم خطا نمیتونیم است. نه باید هر یک توجی که تو وای مو باید دوند در بوده شانوما، قهرمان شانوما.
خودتون کی خونده بودید شانوما؟
بوری اول دوره مکتب خونی بود. خیلی اینجا خیلی مختصر نبود. بسیار کوتاه بود در ادبیات های دوره شوروی. بسیار کوتاه بود در بوره یک معلومات مختصر دوده بودن. یک بطرک با خواهی خونده بودیم، دوره دانشجویی با یک بار کمتر تونیمش خوندیم بعد خواهی کرد.
اقلا پرسنجوی شانومه یادت خونده است؟
خیلی که اونجا زول زرد و رودابه بسیار قهرمانو هستن، بسیار قهرمانو اثری شاهنامه از روی بس. خیلی پوشیدن است که فیلم هم گرفتن، این یک دستاورد بزرگ همین ملت تاجیک است که ما یکانه وای هستن که فیلم است در باره شاهنامه.
شاهنامه اثری شیراسی افکرامو
در برای قهرمانوی این اثر میدونید نامشون چی است؟
نه
Шахнаме не не читала. Я же в русской школе училась, у нас как-то вот в основном русскую классику.
Шахнама, Абдулхасим Фейдаси.
Дарбора Харам, оно и худи Шахнама, чем я думаю. در
باره خودی
همین
شاهنامه
چی میدونی؟
اوه وقتی من خونده بودم او باشد یون هفتاد و نوزه من دارم آدم
میدوند کی نویشت
هستم؟ اوخی عبدالخواسیم فیدافسی نویشت که چی نمیدونیم
حالا نگون همون
پرسنجوی شاهنامه اوخی نه روز همون سورو با هم نرم نمیشه با بیشار چی بود اوجه داکه
روی در باره شاهنامه های در مکتب خونده بودم روز سیگر فیلم دیدگی هستم از شاهنامه فردوسی دوستان رستم سهراب سیاووش بسیار چیز خوندگی هستم از شاهنامه
یکان دو میترا از این شاهنامه
راستی دریا نام نیست فیلم ها بسیار تماشا کردگی هستم در برای شاهنامه از بریسکیم یگرف فیلم گرفتگی هستن دیدگی هستن یک چند فیلم هایی که در باره از شاهنامه یعنی وای کردگی هستن بنامارو گرفتگی هستن دیدگی هستن در باره شروع بیدن
میدونیم که فردوسی چند سال بنویشته
هستن شاهنامه خطا نکنم 30 سال 30 سال بنویشتگی هستن این درست است باید دانن تاریخ دانن و مثل که کتابی تاجیکان حاضر در هر یک خانه بوده هست کتابی روی میزی هر یک خانه که هست شاهنامه هم از این کم نیست باید باشد شاهنامه باید دانیم شاهنامه را برای چی نه این اقدام بسیار اقدام خوب است من فکر میکنم
بیننده های عزیز شما هم شاهنامه را خوندید در باره این اثر چی میدونید زیر این ویدیو به ما نویسید دیروز 12 دکمبر با فاروخ حسنوف غالب آزمون تلویزیونی نوکف سیو میست عنوان الوچی فرهنگی تاجیکستان داده شد. در این باره خبرگزاری آسیا پلیس از قبل مسئول وزارت فرهنگی تاجیکستان اطلاع داد. به نوشته این رسانه این عنوان را منوچهر شریف زاده معاون وزیر فرهنگ در یک چوره‌بینی با فاروخ حسنوف تقدیم کرده است. چند روز پیشتر شهرداری دوشنبه رستم امام‌علی با فاروخ حسنوف خانه سه حجره‌دار هدیه کرده بود. این آوازخوانی 25 ساله تاجیک در طرح موسیقی که در روسیه برگزار شد پیروز گردید و گفت دنبال آرزوهایش به صحنه بزرگ در روسیه رفت و نشان داد که تاجیکان فقط بیناکار نیستند بلکه هنرمند نیز هستند. دوری نهایی آزمون 24 نوامبر گذشت و فاروخ حسنوف سند پیروزی و 5 میلیون روبل معادل بیشتر از 50000 دلار تقدیم گردید. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرمان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی 13 دکمبر را فرا میگیرد.
سیزدهم دکمبر سال 2017 با یک قرار بحث برانگیز مقامات روسیه کرامت شریفوف حامی حقوق مهاجران تاجیک در این کشور از شهروندی روسیه محروم و به تاجیکستان دپورت شد. در جریان کارش برای حمایه مهاجران او بارها با مقامات روسیه وارد اختلاف شده بود. بسیاری ها اخراج او را یک عمل سیاسی و توطئه مقامات روس و تاجیک برای از میدان کار بیرون راندن این فعال حقوق مهاجران دانستند. کرامت شریفوف 9 می سال 2020 در تاجیکستان در پی بیماری دل درگذشت. 13 دکمبر سال 1936 شاهزاده کریم آقاخان رهبری اسماعیلیان جهان تولد شده است. در تاجیکستان بیش از 200 هزار پیرو مذهبی اسماعیلی زندگی میکنند و بخش اعظم آنها در ولایت بدخشان هستند. مولود امام حاضر آقاخان چار که توسط برنامه آقاخان در تاجیکستان در رشد معارف و طرح‌های اجتماعی کار زیاده کرده است، هر سال با برگزاری برنامه‌های مختلف تجلیل می‌شود. برخی منبع‌های تاریخی میگویند 13 دکبر سال 1826 احمدی دانش یکی از اندیشمندان و ادیبان پیشرفته قرن 19 تولد شده است. اسم او در تاریخ ادبیات و سیاست به حیث معارف پرور و اصلاحات طلب در امارت بخارا یاد می شود که در پی تحقیق و تجربه کار و زندگی به خلاصه آمد که نظام موجوده و برخورد آن به علم و معارف و سیاست باید دیگر شود. از کمترین دانندگان زبان روسی در دور خود با سفرنامه‌هایش از روسیه و انقلاب فکری معروف است.
صبح امروز قرب روبل روسی نسبت به دیروز 1 سومونی بالا رفته، 1000 روبل با 121 سومونی 70 درهم برابر شد. بر اساس قرب تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان، 100 دلار آمریکایی با 1096 سومونی و 100 یورو با 1184 سومونی عوض می شود. بیننده های گرامی، شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. اگر شما نیز خبر یا عکس و ویدیو دارید حتما به ما فرستید. خیر، خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، من زرنگز نوروزشو هستم و امروز 13 دکبر خبرهای تاجیکستان، منطقه و جهان رو پیشنهاد شما میکنم. ارتش اسرائیل انتقال آب بحر را به نقب‌هایی که گروه تندروی حماس در نوار غزه از آنها استفاده می‌کند آغاز کرده است. نشریه The Wall Street Journal اطلاع داد که مقامات اسرائیل از این کار خود آمریکا را آگاه کرده است. در واشنگتن برینند که انتقال آب به محو نقب‌ها که جنگجویان در آنها سلاح و لوازمات جنگی پنهان می‌کنند، کمک و زیربنای حماس را ویران خواهد کرد. به اطلاع رسانه، برخی از مقامات آمریکایی نگرانی کردند که انتقال آب بحر میتواند انتقال آب آشامیدنی را به نوار غزه زیر خطر گذارد و همچنین باعث به آلوده شدن خاک و ماده های خطرزا شود. ارتش اسرائیل روز 4 دکبر گفت در نوار غزه بیش از 800 نقب را آشکار کرده است و 500 تای آن تخریب کرده شده است. جنگ در غزه روز 7 اکتبر امسال با حمله گروه فلسطینی حماس به اسرائیل آغاز شد. در این حمله 1200 اسرائیلی کشته و 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. در 68 روز جنگ شماری کشته شده های جانب فلسطینی از 18000 نفر گذشت که اکثر آنها زنان و کودکان بودند. یک شهروندی تاجیکستان که همزمان شناسنامه روسیه را داشت در جنگ ضد اوکراین کشته شده است. نزدیکانش گفتند بختاور عارفوف افسر نیروهای تعینات مخصوص روسیه 30 ساله و صاحب 2 فرزند بود. در یک عملیات نیروهای اوکراین کشته شده است، گفت یکی از پیوندانش. جسد بختاور عارفوف روز 13 دکبر در زادگاهش شهر استرفشن ولایت سوخت دفن کردند. عارفوف ختم کرده آموزشگاه عربی ریزان بوده، از اول جنگ بدلیلی روسیه در اوکراین شرکت کرده است. تاکنون خبری مرگ 10 زاده تاجیکستان در جنگ اوکراین رسانه ای شده است. برخی از آنها را شرکت خصوصی واگنر به جنگ برده بود. مقامات تاجیکستان تنها جلب بیش از 100 محبوس تاجیک را از زندان‌های روسیه به جنگ تصدیق کردند. آمار دیگر دسترس نیست. در نتیجه حمله موشکی نظامیان روسیه به شهر کیف شب 12 به 13 دکبر 51 کس آسیب دیده است. شهردار کیف خبر داد که در میان آسیب دیده ها 6 کودک نیز هست. به نوشته اوکراینسکای پراودا، بانگ خطر در پایتخت اوکراین بعد رخ دادن چندین ترکش صدا داد. نظامیان روسیه با موشک های بالدار به احتمال زیاد اسکندر به کیف حمله کردند. همه موشک ها را نظام دفاعی هوایی اوکراین سرنگون ساخته است. نیروهای هوایی اوکراین روز 13 دکبر گفتند شب گذشته 10 موشک بالدار را که به سمت کیف پرتافته شده بودند سرنگون ساختند. منبع افزود نوع موشک ها بعد از تحقیق اعلام می شود. ارتش روسیه در برابر موشک با 10 بی‌سرنشین نیز به اوکراین حمله کرده است. همه آنها سرنگون کرده شدند. نسبت به روزنامه‌نگاری بخش توتاری و باشقیری رادیوی آزادی السو قرمانشوه در روسیه یک پرونده دیگر باز کردند. اکنون او را به دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه
عیبدار میکنند. در این باره سامانه ایدیال ریالی خبر میدید. پرونده در پی نشر کتاب قرمش و نیست با جنگ سرگذشتی 40 روسیگی که زید جنگ با اوکراین برآمد کردند باز شده است. این کتاب ماه نوامبر سال گذشته از سوی بخش توتاری و بوشقری رادیو آزادی نشر شده بود. مقامات تفتیشاتی روسیه میگویند آلسو قرمش و در پنسازی کتاب دست دارد. شنوندگان گرامی تفصیلات بیشتر در این رابطه را در ادامه برنامه بشنوید. دادگاه نوحیه اکتبر شهر بیشکک بررسی پرونده را در باره بستن بنیاد اجتماعی کلوب میدیا باز داشته است. به اطلاع روزنامه‌نگاران دو ستونی از دادگاه درخواست کرده است که برای تشخیص دوباره زبانشناسی و روانشناسی یک قطار مطلب های سامانه کلوب اجازه دهد. دودرس درخواست را پذیرفت. وکیلان دفاعی کلوب میدیا زید برآمدند، ولی دودرس نظری آنها را به نوبت نگرفته اجازه داده است که 10 مطلبی رسانه دوباره تشخیص سودی شوند. یکی از وکیلان دفاعی رسانه اکمت الاگوشف و بخش قرغیزی رادیوی آزادی گفت به اون خاطر زید بودند که دوستان نتوانست برای تشخیص دوباره دلیلی اساسناک را پیشنهاد کند. در شکایت دوستانی از جمله آمده است در نتیجه تشخیص کمیته دولتی امنیت ملی معین کرده شد که مطلب های رسانه مذکور به تنقید سیاست های حکومت کنونی روانه شدند. کلوب میدیا این دعوای دوستانی را فشار بی سابقه به آزادی بیان در قرغیزستان نامید. و خبرها را با یک پیام ورزشی از تاجیکستان به پایان میبریم. ستاد مربیان تیم ملی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری متخصص خرواتی پیتر شاگرد هیئت دسته منتخب را که به قسم نهایی جام آسیا 2023 آماده می شود اعلام کرد. به اطلاع فدراسیای فوتبال تاجیکستان نخستین جمع آمدی تعلیمی و تمرینی تیم ملی کشور از 16 تا 27 دکمبر در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار می شود. منتخب تاجیکستان جمع آمدی دوم را از 28 دکمبر تا 7 انور در پایتخت امارات شهر ابوظبی دایر می نماید. روز 8 انور هیئت دسته ملی تاجیکستان به قطر سفر می کند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
نسبت به روزنامه‌نگار بخش تاتاری و باشقردی رادیو آزادی آلسو قرمشوا در روسیه یک پرونده دیگر باز کردند. اکنون او را به دروغ پراکنی در باری ارتش روسیه عیبدار می کنند. در این باره سامانه ایدیال ریالی خبر می دهد. پرونده در پی نشر کتاب قرمش و نیست با جنگ سرگذشت 40 روسیگی که ضد جنگ با اوکراین برآمد کردند باز شده است. من مرزانبی خالق‌زاده راجب به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. این کتاب ماه نوامبر سال گذشته از سوی بخش تاتاری و باشقردی رادیو آزادی نشر شده بود. مقامات تفتیشاتی روسیه میگویند آلسو قرمشوا در پهن‌سازی کتاب دست دارد. ما عیب‌های نوی حکومت روسیه را نسبت به آلسو قطعاً محکوم می‌کنیم. روزنامه‌نگاری این جنایت نیست. فرصت فرار رسید است که به این تعقیب‌ها خاتمه گذاریم. آلسو 65 روز است که در حبس ناعادلانه قرار دارد و از خانواده خود جدا افتاده است. گفت اجرا کننده وظیفه پرزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی جفری گیدمن. این سومین پرونده نسبت به قرمشوا است. ماه اکتبر امسال دادگاه در قزان روسیه قرمشوا را در رابطه با آگاه نکردنش درباره داشتن شهروندی آمریکا 10000 روبل روسیه معادل 100 دلار آمریکا جریمه بسته بود. همزمان قرمشوا در دایره پرونده دیگر ویران کردن قانون درباره اجنت‌های خارجی در حبس است. دادگاه عالی تاتارستان 12 دکمبر حکم حبس خبرنگاری سابقه‌دار بخش تاتار و باشقردی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی آلسو قرمشوا را که 18 اکتبر دستگیر شده بود بی تغییر گذاشت. مرافع ویدیویی برگزار شد. وکیل دفاعی روزنامه‌نگار درخواست کرد حکم حبس زیر حمایش را به حبس خانگی عوض کند، ولی دادرس آن را رد کرد. قرمشوا تا 4 فوریه امسال در حبس میماند. قبلا دادگاه شهر قزان روسیه مهلت بازداشت قرمشوا را تا 5 فوریه سال 2024 تمدید کرده بود. آلسو قرمشوا که در قرارگاه رادیو آزادی در شهر پراگ کار کرده، صاحب شهروندی دوگانه روسیه و آمریکا میباشد. مهم دوم امسال با ضرورت عاجلی اویلویش به قزان سفر کرد. دویم ایون زمانی که میخواست دوباره به پراگ برگردد در فرودگاه شهر قزان تاتارستان بازداشت شد و هر دو شناسنامه‌اش را مصادره کردند. از همون زمان او نتوانست کشور را ترک کند و منتظر بازگردانی سندهایش بود. روز 18 اکتبر او را بار دیگر بازداشت کرده، این نوبت برای خود را به حیث اگنت خارجی به قید نگرفتنش حبس کردند. این اتهام تا 5 زندان را پیش بینی می کند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدی، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدی. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختی، تا خنده رو ببینی از گریه آینه ساختی. آدم خیلی حقیره، بازیچه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 12 دکبر با قبول قطعنامه خواهان آتش بس فوری در جنگ اسرائیل و گروه های فلسطینی در غزه شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. این قطعنامه با 152 رأی طرفدار و 10 رأی مخالف قبول شد و 23 کشور از رأی دادن به این قطعنامه خودداری کردند. قطعنامه پیشنهادی مصر در حال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول شد که پیشنویسی به این مانند چند روز پیش در شورای امنیت با ویتای امریکا روبرو شد. امریکا و اسرائیل روز سه‌شنبه همراه با 8 کشور دیگر به این قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد رأی مخالف دادند. با گزارش خبرگزاری ریترز، هرچند این قطعنامه غیر حتمی است، اما با توجه به رأی مثبت اکثر کشورهای عضو سازمان ملل متحد، آن بیانگر دیدگاه جهان به این جنگ است. لیندا تامس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، پیش از رأی‌گیری در خصوص این پیشنهاد در مجمع عمومی گفت در این قطعنامه نکته‌هایی وجود دارد که آمریکا از آنها حمایت می‌کند، از جمله ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت بد انسانی در غزه، حفاظت از غیر نظامیان و آزادی گروگان ها. رای گیری درباره این پیشنویس با درخواست قطر و موریتانیا انجام شد. این دو کشور خواهان برگزاری جلسه اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل متحد و رای گیری کشورهای عضو این سازمان درباره جنگ غزه شده بودند. چند ساعت پیش از این رای گیری در مجمع عمومی سازمان ملل، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اسرائیل در حال از دست دادن حمایت در سراسری جهان است. ریاض منصور، سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل، روز سه‌شنبه پس از رأی قاطع مجمع عمومی برای برقراری آتش بس انسان دوستانه در غزه، از آن استقبال کرد و آن را روز تاریخی خواند. ریاض منصور گفت رأی امروز مجمع عمومی پیام قوی فرستاد و این یک روز تاریخی بود. وظیفه همه ما این است که به این راه ادامه دهیم تا زمانی که شاهد پایان خشونت و جنگ علیه مردم خود باشیم. سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد گیلاد اردن این قطعنامه را به سبب آنکه حماس را خطاب قرار نداد ریاکارانه خواند و گفت هر گونه آتش بس در این وضعیت تنها به بقای این گروه و ادامه خشونت در منطقه کمک خواهد کرد. جنگ در غزه روز 7 اکتبر با حمله گروه فلسطینی حماس به اسرائیل آغاز شد. در این حمله 1200 اسرائیلی کشته و حدود 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. در 68 روز جنگ شماره کشته شده های جانب فلسطینی از 18000 نفر گذشت که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند. در این بین جانب ها به مدت یک هفته آتش بس اعلان کردند و بعد از پایان این مهلت درگیری ها دیگر باره از سر گرفته شد. تا تلاش های کشورهای جهان و سازمان های بین المللی برای پایان این جنگ هنوز به نتیجه بوده است. اسرائیل میگوید تا آزادی گروگان ها و از بین بردن حماس جنگ را ادامه میدهد. حماس هم میگوید که در برابر حمله های اسرائیل استادگری خواهد کرد.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. سیورا غفورو و مادری توجیکی که مقیم آلمان است، 5 سال با ستاره دختری جوانش را می‌جوید که در سوریه بینشان شد. همسر سابق ابو داوود، یکی از تبلیغگران داعش را که باور می‌رود 200 نفر را فریفته به صف این گروه کشانده است. همکاران ما چند پیش به سراغ مادری ستاره به آلمان رفتند و مستندی را دایر به او آماده کردند که روز 13 دکبر در صفحه های رادیو آزادی در یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام نشر می شود.
سلام شنوندگان گرامی، من شهلای گلخوجه در استودیا.
همکارم مومین احمدی، یکی از مؤلفان فیلم در استودیا با ماست. سلام مومین، و میتونی بگویی که چرا ماست به سرنوشت ستاره توجه کردید؟
سلام شهلا، سلام بینندگان عزیز. ببینید شهلا، ستاره تنها یکی از نمونه صدها دختر جوانی تاجیک است که از راه فیره و یا با خواسته و فشار شوهر خود به سوریه رفتند و با بدبختی دچار شدند. آن گونه که گفتی، از بس که سرنوشت ستاره با ابو داوود یا پرویز سید رحمانوف، یکی از مبلغان فعال داعش، گره خورده بود، ما به آن توجه کردیم. و سبب دیگرش آن است که سیاره غفور و مادر ستاره که حالا در آلمان زندگی میکند، راضی شد دایر به سرنوشت دخترش و کارهایی که برای نجات او از دست داعشیان انجام داده است با ما صحبت کند. او در این مستند نه تنها درباره جستجوهای دخترش صحبت میکند، بلکه درباره دو نویرش که در دو گوشه دنیا پراکنده شدند. برای ثبت مستند ما تقریبا یک هفته در آلمان محل اقامت مادر ستاره بودیم و با دیگر از نزدیکانش هم صحبت کردیم که البته برای بینندگان ارجمند جالب خواهد بود.
مومین، مادر ستاره تو کجا امیدوار است که دخترش رو با وجود گذشتن 5 سال از ناپدید شدنش مییابد؟
البته برای مادر سختتر از همه آن است که هیچ خبری از سرنوشت فرزندش نداشته باشد. سیوره غفورو و مثال تمام مادران دیگر باور دارد که دخترش در یگان کشور خاور میانه زنده است. درباره جزئیات فیلم صحبت نمی کنیم، خوب است که بینندگان خودشون تماشا کنند و نظرشون رو بگویند. فقط این رو می خواهم اضافه کنم که فیلم ماه آگوست ثبت شد و ما از مقامات تاجیکستان هم پرسیدیم که تا کجا امکانی پیدا کردن ستاره وجود دارد و هم یافتن و به نزد بیبیشون برگردوندن دو فرزند ستاره. سیورا غفورو حالا تلاش دارد نویرگانش رو پیدا کند و خودش در تربیتش بگیرد. از این بیشتر نمیگویم. شهلا و بیننده عزیز رو دعوت میکنیم که روز چهارشنبه مستند رو ببینند و شرح و نظرهایشون رو دریغ ندارند.
تشکر مومین. یادرس میکنیم که مستندی در جستجوی ستاره گم شده در همین کانال آزادی ویدیو، وبسایت آزادی.org و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام نشر میشود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مطلقاً شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی،
صفحه دومونه آزادی.org یا آزادی.cg.
بعدی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، تا کنون نزدیک به 10 حرکت و جبهه مقاومت ضد این گروه در خارج از این کشور از خود خبر دادند. حضور مخالفین طالبان در نشست‌های گوناگون در مسکو و دوشنبه و وینا و تاکید آنها به مبارزه در حال است که خود آنها به پریشانی متهم هستند و زیاده از 2 سال باز نمی‌توانند به هم بیایند. در این باره من ارشاد سلیمانی گزارش می‌دهم. طالبان برعکس تدریجاً با کشورهای منطقه و جهان در ساعت‌های گوناگون روابط برقرار می‌کنند. چین نخستین کشوری شد که اعتمادنامه فرستاده آنها را پذیرفت. جبهه مقاومت ملی افغانستان با راهبری احمد مسعود، فرزند احمدشاه مسعود، در حال حاضر از بزرگترین حوزه‌های مقاومت نظامی در برابر طالبان گفته می‌شود. خود او روز 3 دکبر امسال در نشست 3 روزه مخالفین طالبان در وینه اتریش پیام داد که بر ایجاد یک اپوزیسیون متحد قوی تمرکز کردند. این جبهه در روزهای نخستین سقوط کابل در پنشیر اعلان حضور کرده در ولایت‌های بدخشان و تخار، پنشیر، پروان، کاپیسا، بغلان، کندوز و بعضی ولایت‌های دیگری شمال و شرق عملیات نظامی چریکی انجام داده است. جبهه آزادی افغانستان با راهبری یاسین ضیا، معاون پیشین رئیس شورای امنیت افغانستان تأسیس شده است. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان جبهه عمده سیاسی مخالفین طالبان است که چهره های را به مانند یونس قانونی، عطا محمد نور، صلاح الدین ربانی، عبدالرشید دوستم، محمد اسماعیل خان و دیگران گرد هم آورده است. این شورا به تشکیل حکومت فراگیر، حضور عادلانه همه قوم ها در قدرت و انتخابات آزاد در افغانستان تاکید می کند. حزب عدالت و آزادی افغانستان که آن را سرور دانش معاون دویم اشرف غنی در حکومت سابق افغانستان ماه اکتبر سال 2020 تأسیس داد، محور اصلی کارش را مبارزه با طالبان و ایجاد جمهوری فدرالی نامیده است. حرکت ملی صلح و عدالت را حنیف اتمر وزیر کارهای خارجی و رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان ماه اکتبر 2022 سازمان داد. هدف آن را ایجاد دولت مشروع بر اساس رأی مردم دانست، اما بیان کرد که به جنگ اعتقاد ندارد. جبهه متحد افغانستان با رهبری سمی سادات فرمانده پیشینی نیروهای ویژه ارتش افغانستان نهاد نوی ضد طالبان است که در ماه اکتبر امسال در امریکا بنیادگذاری شد. هدفش را رهایی افغانستان از اشغال طالبان و بیرون راندن گروه‌های افراطی گفتند. طالبان مخالفین خود را مهره‌های سوخته و چهره‌های امتحان داده می‌نامند و با در نظر داشت پراکندگی این نوره‌ها تحلیلگران آن را در مبارزه با گروه حاکم در افغانستان ناکام می‌دانند. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در نشست گفتگوهای امنیتی هرات 28 نوامبر در دوشنبه اظهار تأسف کرد که نبودن شفافیت، بینیش و اجماع نظر در میان اپوزیسیون و در کل جهان به طالبان اجازه داده است تا قدرت خود را تثبیت کنند. بعضی از تحلیلگران علت پراکندگی مخالفان را به برخورد کشورهای منطقه و جهان پیوند می‌دهند. احمد باریز مسئول مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی در بریتانیا می‌گوید جدا از نشست‌های رسمی که برگزار می‌شوند در سطح غیررسمی رقابت‌های پیچیده و مرموزی در جریان است که بعضی از قدرت‌ها در یک برنامه امنیتی دنبال اهداف خود هستند. به نظر او این از یک سو علامتی مورد توجه قرار گرفتن مخالفین طالبان است، ولی از سوی دیگر اتحاد آنها را دشوارتر می کند. شیرعلی رضایان کارشناس روابط بین الملل از تاجیکستان دلیل های ناکامی این جبهه ها را به چند عامل وابسته می داند. او می گوید وضع در افغانستان غیر قابل پیش بینی است و قضاوت پیرامونی موفق نگردیدن مخالفین طالبان اندیشه زمانی است. اصلی ترین مشکلی گروه حرکت های مخالفی طالبان نداشتن اندیشه مشترک است. آنها نتوانستند به هم آیند و به مردم خود جایگزین واقعی و مشخص را در برابر اندیشه و عملکرد طالبان پیشکش کنند. گفتمان پیرامون جامعه دموکراتی و آزاد، فعالیت نهادهای قوی جامعه شهروندی به زمینه اجتماعی بودن خود را نشان داد. تابستان سال 2021 نمایندگان این قشر گروه گروه به خارج فرار کردند، میگوید رضایان. شیرعلی رضایان کم اهمیتی مبارزه مخالفین طالبان را از دید عامل خارجی نیز امر مهمی در شکل نگرفتن مقاومت مشترک سیاسی و نظامی دانست و تاکید کرد که تاریخ جنگ های افغانستان بیانگر آن است که جانبداری عمیق قدرت برای پیروزی و حکومت کردن در این کشور کلیدی بود است. زلمه خلیلزاد فرستاده پیشین ویژه امریکا برای افغانستان نیز چند پیشتر گفته بود که اگر فکر میکنند دنیا باز می آید و طالبان را از بین می برد و با اینها تفنگ و محافظ می دهد اشتباه می کنند. این روزها گذشت. صرف نظر از مخالفت های داخلی در میان رقیبان طالبان، حالا توجه به دلایل های نامتحدی میان آنها زیاد می شود. اخیراً پس از نشست دوشنبه، نشریه فارجن پالیسی تحلیل را با نام دشمنان طالبان سر هیچ چیزی به توافق نمی رسند نشر کرد. مؤلف نداشتن ایده های مشخص، خودخواهی، شخص پرستی و بالاتر از آینده کشور خراب شده خود گذاشتن جاه طلبی های انفرادی را از دلیل های به هم نامدن مخالفین طالبان دانسته است.
آیا در تاجیکستان در نزد قانون همه برابر هستند؟ چه منصبدار و دارا یا نادار و فقیر یا به قول مردم صاحبدار و بی صاحب؟ بعد چند حادثه با شرکت فرزندان منصبداران از جمله پسر رکتور دانشگاه اسلامی، پسر وزیر سابق انرژیتیک علیشر گولوف که برای جنایت قانون شکنی جزا گرفتن، بحث سری نابرابر بودن مردم عادی و منصبداران و دارا در برابر قانون افج گرفت. پسری ریکتر در صدمه یک آوازخان با استعداد را کشت و به 3 سال زندان محکوم شد. پسری وزیر سابق برای زن و زنی فقط 7 روز را پس پنجره سپری کرد. یا دانیار نبیف یک پیرمرد 80 ساله را برای کمک مالی به اعضای زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی به 7 سال زندان محکوم کردند و بعد چندی درگذشت. وزارت کارهای داخلی آن زمان گفته بود در نزد قانون همه برابرند. در واقع چنین است؟ موضوع صحبت گپ آزاد همین است و مهمانان ما سیاست شناس سیف الله سفرف، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یاروف از اروپا. سلام بر شما و درود بر بینندگان. و محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم و با این بند قانونی اساسی و یا کنستیتوسی تاجیکستان که گفته است همه در نزد قانون و سود برابرند، واقعا چنین است؟ همه برابرند؟ مرحمت.
البته موافق کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و موافق قانون های جاری همه شهروندان در تاجیکستان برابر حقوق هستند. برابر حقوق بودن و در عمل تطبیق شدن همین قانون ها نه همه وقت میسر می شود. این را همه می دانند و در تمام دنیا همین است و همین خیل می ماند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، این سوال رو میخوام از شما پرسم که تا کجا همین بند 17 کنستیتوسیای تاجیکستان رعایت میشود؟ تا کجا در سود یا دادگاه همه رو، چه منصبدار و بی منصب و یا ثروتمند و کم بیزاد رو به یک چشم میبینن و یا یکسان مناسبت میکنن؟ نظر شما.
تشکر زیاد که با برنامه دعوت کردید و چنین سوال گذاری کردید. با فکر من در تاجیکستان عموما همه در نزد قانون و سود برابر نیستن. این از همه روشن نشان میدادگی که همین برای چی و چی گونه قانون با همه برابر نیست. این قبولی قانون در باره اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای ملت امام علی رحمان است. هرچند که در کنستیتوسیا افضلیت نوکی پرزیدنت در نزد قانون آورده نشده است، ماده 17 همه رو برابر کرده است، ولی این قانون قبول کرده میگوید که امام علی رحمان همچون پیشوای ملت با یگان نمود جوابگاری، نه مأموری، نه گراجدانی، نه جنیاتی، نه باید کشیده شود. این یک نشانه عادی و عالی آن است که در تاجیکستان نه همه در نزد سود و قانون برابرند.
تشکر. جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای جمشید یاروف راضی بوده می توانه؟
گپ در آن که البته راضی نمی شوم، برای آن که مقصدی، اگر با مقصدی سیاه کردن، با مقصدی نادرست شهر دادن، گویم البته صدها کم بودی دیگر هم یافتن ممکن است و من همه توانم یابم. لیکن در اینجا این خیلی است که من از در اساس قانون پرزیدنت همین گونه امتیازها را گرفته است که این در نزد قانون یعنی که جوابگوی است، گفتنی گپ است، یعنی که به قانون نیست. این هم تو نگرفتند و به قانون گویند که مثلا و پرزیدنت فلان امتیاز را داده می شود و به اجازت پارلمان، به اجازت مردم همین کار را کنند. این در نزد قانون برابر بودن را نشان می دهد که در اساس های قانونی پیشوای ملت، اساس دار صلح وحدت ملی با امتیازهای مخصوص سرفراز گردانده شدند و این هم برای خدمت های مخصوص هست.
نه شما نادرست گفتید. یا شما قانون نخونده اید یا اینکه خیلی میدونیم وابسته با اونه که در کجا هستید چی موقع دارید باید همین خیلی گپ زنید. در اصل در قانون آورده شده است که پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت فلانی فلانی از دوره همچون رئیس شورای وزیران جمهوری تاجیکستان بودن تا حاضر همچون اساسگذار با یکون جوابگری کشیده نمی شود. همین خیلی آوردگی این برخلاف ماده 17 سرقانون جمهوری تاجیکستان است. وقتی که سردار دولت سردار سیستم چنین کار میکنند البته که اون ادمایی که از او پایانتر هستند همون شخصانی که آنها رو نگاه میدارن آنها رو یوری میرسونن در همین سیستم بودن موجود بودن از بویگری های همین امتیازهای سیستم استفاده ببرن آنها یکدیگر با گفتی روسا پویشک میکنن دستگیری میکنن. بیاید اگر خواهد من مثال میبرم سردار ترمینالی یکی گمرکی دوشنبه شهباز رجب‌زاده را خودی پیشوای ملت در نزد همه در وقت همون جلسه با کارمندان گمرک و مالیه و اندوز آشکار میکنه جنایت هایش را میگوید که در مدت چند ماه از لیتنه و نمیدونم پاکونیک گذشت و 16 مرتبه به خروجه سفر کرد و صورت حسابوی بانکی در دولت های خروجه دارد همه را برگردانده بیار تو جوان هستی و وگرنه 15 سال تو میشید. در این مورد باید که پراکوراتور جنرالی پرونده یعنی که اقلا سنجیش آغاز میکرد ولی نه سنجیش هست نه یکون گفت خبر هست که آینده همین آدم چی شد یعنی که او رو پشتیبانی کردن.
تشکر محترم سیف الاصفروف. پس همین حادثه های آخر که گفتیم جزای سبو گرفتن پسری ریکتوری دانشگاه سلوانی فقط تنبیه گرفتن فرزندان شیرعلی گلوف وزیر سابق انرژیتیکا و قدوی رئیس جمهور و سابق رئیس دنگره امام الرم که بارها جنایت و قانون شکنی کردن بیانگر دیگر چیز نیست یعنی دادگاه به آنها رحم میکند و به دیگران نه به این سوال چی میگوید شما؟
در همه حالت حالتهای استثنایی بوده میتوانند حتی در قانون ها هم هست بعضی حالت هایی که اونها استثنایی باید باشند مخصوصا نسبت پریزیدنت این یا اون کشور دادن امتیاز ها این معمول حالت های استثنایی است که در نه تنها در تاجیکستان بلکه در قزاقستان هم بود در ترکمنستان هم هست در امریکا هم هست مخصوصا در مسئله ترامپ و بایدن مبارزه هایی که اونها بودند و چگونه مردم رو به حبس کشیدند و غیره و کذا یعنی که این مثال های هستند که در حالت های کارتی کارمندان حفظ حقوق وابسته به شرایط هایی که آنها می دانند و می آموزند و در کتاب های آنها به طور نظریه اساسناک شدند آنها می توانند که این یا آن ماده قانون رو با پرمیچن می گن یا که علاوه هایش استفاده کنند آن رو دیگر خیلی شرخ دیند و غیر و کذا یعنی که همه این البته در دوره قانون میتواند باشد
یعنی استثنایی که شما میگویید استثنایی که بله مسئله استثنایی که شما حالا در صحبتتون اشاره کردید یعنی این استثناها فقط به نزدیکان و خویشاوندان منصبدارا وابستگی دارد به نزدیکان پرزیدنت وابستگی دارد چرا این استثناها به این شکل انجام داده میشن؟
میتونه بسیار تیز و تیز و
همین کار اون هم به مانند پسری که همین گل شیرعلی به اوباشی متهم می شود می بخشید گفتونم می برم از خاطر نه برای در بخشید شما می گه استثناء باید استفاده برده شود بله در کدکس جنایتی هست استثناء وقتی که در حالت صادر کردن جنایت با نظر داشتی حالت سبو کننده ممکن است که از همون نرمایی که قانونگذار معین کرده است مثال می گیریم از 5 تا 7 سال جزا پیش می کرده شد سودیا میتواند از اون از این مورد کمتر بگیرد این درست است ولی سوال میبرد که برای چی در سال 2018 یا که 19 نسبت دلاور گلو باز پسر همین قهرمان برنامه ما پسری که چند مرتبه جنگ و جنجال و خولیگانی میکند ماه ایون او را بازداشت میکنند برای که کارمند اوباب را میزند نسبتش پرونده خولیگانی آغاز میکنند بجای که پرونده آیدی لطوکو بی نمانده حکومت آغاز کنم با موده 238 به فکرم با موده 328 نسبت چیم با موده 237 خولگانی پرونده آغاز میکنم در آنجا جزا از 5 تا 7 سال است و با او در چونین حالت استثنایی یا فرزندان نبالغ داشته است یک سال جزا میتند محروم کردن از آزادی. این بینی باید هم استثنوی شبهانو میبخشد. برای چی از 5 تا 7 جزا هست 3.5 سال نداده، 4 سال نداده، یک یا برای 1 سال داده.
یعنی که وابسته به همین حرفا، یعنی پاسخهایی که جمشید یارف دادن جناب سیف لوسفاروف در موردی همین استثنایی که خودتون شروع کردید، یعنی چرا استثنا محض به منصبداران ربط نگیرد، به نزدیکان پرزیدنت ربط میگیرد؟ چرا
این گپ هم اساس ندارد که فقط برای منصبداران و پرزیدنت استثنا است؟ استثنا در حالات دیگر هم میشود.
مثلا استثنا با کی بود استفاده برده شده است نسبت کی؟
جمشید جان یک دقیقه آرام باش، من گپ زدن ده گپ نزن.
خواهش میکنم با احترام با هم بله برنامه رو پیش میبریم. مرحمت سیف
لوسفاروف، ما باید که یک دیگر را احترام کنیم. این خیلی موبایل نگفت من با نپر
نه شما را همین را ایمان با نیشتون گفت کنید تو من همین را گفتنی هستم.
نه شما خیلیتون احترام کردید که
در محترم سیف لوسفاروف مرحمت
ایستد که مزنبی ایستد من شرطیم من اول جواب ندادم.
بله بله مرحمت
نموندید جواب.
مرحمت
گپ در اون که خودی جمشید جان هم اعتراف کرد که استثناء هست و خواهد بود. این حالت سبک کننده میگویند یا حالتی وزنین کننده و مثل عرق نوشیدن یا یکان کار دیگر هست در علم حقوق. البته من حق ندارم که کار سودهای تاجکستان رو شرطیم یا که گیرم و مثلا نادرست حساب کنم. من سودهای تاجکستان رو اعترام میکنم و اونها در اساس قانون های عمل کننده البته اساسناک میکنند، چون که در ما هم ژورنالیست ها هستند، آزادی سخن است و میتوانند که در حالت های نادرست استثناء کردن یکان چیز البته این مسئله رو به بحث کشند. یعنی که استثناء با استثناء وای دارد، یک فرق دارد. باز استثناء هم میشود که وزنین کننده باشد، استثناء میتواند حالتی سبک کننده باشد که در علم حقوق و در خود قانون های ما آمده است. از این سبب من فکر میکنم که در مثال دو نفر فرض کردیم پسر گلوف و یک نفر دیگر نمیشود که تمام منصبداران را گناهگار کنیم و گوییم که فقط منصبداران را حمایت کرده میشوند. من میدونم که ده ها زنها را همین گونه از سود جواب دادن، مسافر ها و مرد ها و دیگر ها را جواب دادن، لیکن در برای اونها هیچ کس گپ نمیزنه. چرا؟ مثال های مصبی هم بیارد وقتی منفی می بیارد، یعنی مثال های مصبی هم آوردن نکرد. من فکر میکنم مثال های منفی
شما گفتید چرا بعد برای استثناء نسبت زنان و مسافران شما سخن نمیرانید؟ گفتید شما درست گفتید، چرا ما سخن نمیرانیم؟ برای که ما معلومات نداریم. برای چی ما معلومات نداریم؟ برای که مقامات دولتی تاجیکستان باید ایحوتهی باید چی میگن همه گفتی روزو بلخه عبران رفتگی تماما زبیتنی رو بانشیدگی نه درخواست جواب میکرد نه سوال با یکان ستاتیس کرد پیشنهاد نمیکند. این خیلی نمیشود در مدت 6 ماه یک مراتبه در مدت 1 ساعت با سوال های جورنالیستان جواب چند. اگر اونها کشاده میبودن ستاتیس کشاده میبود ما میگفتیم ها این گلوف و مثال شهباز رجب زاده همگی دو استثناء بوده است، ولی که صدها نفر رو اینو آزاد کردن نسبتشون جزای سبکتر دادن. نیکی ما درباره اون رو یکون معلومات نداریم. زن میزنیم مکتوب بنویسیم یکون کس جواب نمیگردوند. از کجا ما ستاتیستیکا میگیریم؟ ستاتیستیکای حضوری که در دست ما هست فقط انا همین آدمایی که آزاد شدن.
یعنی حالا کار به جایی کشیده شده است که در صورتی به جنایت دست زدن فرزندان منصبداران هم وزارت کارهای داخلی و هم دادستان خاموش میشینند و تا زمانی که رسانه آن را آشکار نکنند از پیان نمیشوند. همین جنجال پسری شیرعلی گلوف در رستوران را اگر آزادی نمی نوشت و پخش نمی کرد شاید مقامات از پیش نمی شدند. چرا چنین است جناب سیف لوسفاروف؟ این خاموشی مقامات در برابر چنین جنایت ها چه معنا دارد؟ مرحمه
من فکر میکنم که اون گپی که اول در اول جمشید جان گفتند درست است و بعضی نقطه هایی هست که اونها را نمی شود گفت و بعضی نقطه هایی هست که اونها را باید که گوییم. جامعه ما بسوی چی میگن خود تشکل دهی بسوی دموکرات رسته دارد، لیکن ما حالی هم نمی گوییم که ما یک جامعه پرای دموکراتی ساختیم، بلکه ما بسوی همین یک جامعه آرمانی خودمون، جامعه دموکراتی، جامعه فرهنگی رفته استودیم. این بدون شبه یکان کس به این شبه کردن تو و قانون ها هم نسبت به سالهای پیش عملی شویشون خیلی خوب است، کار پرکتور و وزارت کارهای داخلی هم خیلی خوب است، این خوب شده استود است. ما گفته نمیتونم که مثلا 10 سال پیش اون کارهایی که امروز وزارت کارهای داخلی میتواند کند یا اینکه پرکتور همین رو کرده میتوانست.
ببینید شما حالا به سوال ما پاسخ ندادید. بله جناب سفیر سفارت، شما حالا به سوال ما پاسخ ندادید که چرا مقامدار یعنی وزارت کارهای داخلی یا دیگر یا دادستانی کل تنها در صورتی که در مطبوعات و ژورنالیست‌ها درباره جنایت یک منصبدار، یک نفری با نفوذ خبر میدن بعد دنبال اون میشوند، چرا تا اون و خاموش میسن؟ این چی معنا دارد؟
این معنای خاموشی ندارد، اینجا یک موضوع دیگر است. مثلا وزارت کارهای داخلی برای همه جنجال هایی که در تاجیکستان می شود جوابگر نیست، یعنی که در همه جا نظارت کردن نمی تواند. بعد یون که گپش بر آمد، البته تدقیقات خدمتی با وجود آورده می شود یا تدقیقات تفتیشاتی و در اساس همون بعد معین کردن می شود این آدم گناهگار بود یا نبود. لیکن هر بگاه که مثلا یک در یک رستوران بحث می شود یا جنجال می شود، یک کس رو می زند اونتا از پشت اینها گشتن امکان ندارد حتی.
و حالا در همین فرصت برنامه صحبت سریراهی همکاران ما در پایتخت رو میبینیم که از چند راه گذر پرسیدن آیا در تاجیکستان قانون نسبت به همه یکسان عملی میشود یا نه. این نوار ویدیوی رو میبینیم، باز به صحبتمون برمیگردیم. مرحبا.
وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان قانون برقرار میکند، این برای همه اهالی تاجیکستان است، نه اینکه کم بغل ها، همه برابر است در نزد قانون، همه ملت برابر حقوق دارد، نه اینکه درباره کم بغل ها باید. قانون برای همه برابر، برای همه دخل دارد. اگر فکر خلق هر خیل است که مثل فرزندای کارکنای بالا مقام میگن جزا نمیگیرن، همه خل فهمیده بودن که در سودیو اشتراک نکردن.
Вы правильный вопрос задали. Это я правду скажу. Пускай меня даже рассудит. Нету правды вообще. Камбахал будет сидеть, а бой вон гуляет. Я извиняюсь. Камбахал за какую-то ерунду может сидеть 2-3 года. А бой вообще может машину задавить и спокойно будет закупаться и гулять на воле.
Да, ты бомбром. آخه چی بگم با سوتم نکنن هستای چخیل نیستای این عجب چه مرد چینان اکن آران قب بزنم پلا میپنی دارم
روی چی مردمی خیل میگن خیل همه ای هر یک چیز یک اساس داره. اگر قانون همیشه ریوه شوه، قانون همیشه در جایش باشه، هیچ وقت چنین عقیده ها پیش نمی آید.
در تاجیکستان خودم برم همی خیل برای همه قانون برای همه یک داره، یکم جو قانون برای بوی برای کمغل فر نکرده.
مثلا میگن کی فرزندای منصبدارو اگر
ای وای گفتم میگه آدمای بسال میگن من نمیگم گپورا برو ریکوردون چلو لگ
10 سال خدمت کردم ندیدم یکم فرزند بوی بچه را در خدمت. اما من کمغل به حال خود سرگردان میتپن میورنشون زای سای تقبوزی میکنن که ها تقد داشته باشی جریمه وزمین تا گنای وزمین تا سبوک میکنن.
قانون برای همه یک ایه نکی هم بچه راست بود، برای که تقب و سون باشه خیلی بای کار بود نشه راست میگه.
جناب سیف‌الله سفاروف، از شما میپرسیم نظرتون به این حرفای ساکنان چی است؟ مرحبا.
نسبت ساکنان فرد روز گفت که آدمون هر خیلی عقیده دارن، موافق فهمیششون، موافق یکون مثال که از خیش تبارشون هست، موافق همو اندشه میرونن. یعنی که نمی شود که گپی قدی کوچکی رو ما همچون اساسی گناهگار کردن حکومت آهاتیم، لیکن موجود بودن این یا اون نازکی های گویم که حقوقی موجود هستند، ما رو اعتراف میکنیم در بعض جاها همین می شود، لیکن این معنی ندارد که نابرابری در نزد قانون وجود داشته باشد.
جمشید یارف، خواهش میکنم خیلی مختصر.
گویم 90% مردمی که در نوار دیدین و سخنان ما را تصدیق کردن که برابری نیست. و از کجا خلاصه آمدن؟ در نتیجه مشاهده های حیاتی خودشون. چی در حالت خودشان چی در حالت همسایه و خویشتنشان.
تشکر. و حالا سوال بعدی، عاقبت رعایت نشدن برابری همه انسان ها در برابر قانون در یک کشور چی پیامد داشته می تواند؟ محترم سید فلسفر، شما سیاست مدار هستید و آگاه هستید از این مسئله، نظرتون چی است؟
در اینجا مسئله درجه فرهنگ سیاسی هم است، مسئله درجه فرهنگ حقوقی هم است، اینها حالی هم پایان هستند، اینها رو ما نمیتونیم گویم که بسیار بلند هستند و همه مردم به سیاست دولت صرف هم میروند، همه کارمندان حقوق ساعت در خدمت خلق هستند، اینو گفته نمیتونیم، چون که باز هم تاکید میکنم که در همه جای دنیا، در تاجیکستان هم از جمله همین گونه نازکی ها، همین گونه نابرابری ها موجود هستند، ولی اندیشه ما، کوشش ما، کوشش دولت با اون نگرانده شده است که این زیدیت ها، این نابرابری ها از بین برده شوند. و این به ما دست داده ایستاده است و نتیجه های ما بسیار خوب است.
تشکر. جمشید یاروف، به همین سوال نظری شما چی است؟ خواهش میکنم.
هر یک نابرابری، چی خیلی که استاد گفتن، چی در جمعیت باشد، چی نابرابری اقتصادی و باشد و سیاسی و حقوقی و دیگر باشد، عاقبت های ناخوب دارد. این در آخر میتواند با آشوب ها و شورش های را رساند که دولت از بین میرود در نتیجه چنین نابرابری ها. این خیلی هم خطرناک است و حکومت باید از این پیشگیری کند. تا حال ما نمیبینیم یکم پیشگیری، تا حال نمیبینیم که حتی جواب دهند که شهباز رجب‌زاده یا اینکه دولت بیت خیرزاده بسند. برای چی یکی از جوابگری جنایتی آزاد کرده شد، دویماش بعدی یک سال، وقتی که با او 10 سال میتیند، بعدی یک سال باید آزاد کرده میشود. تو وقتی که خود حکومت همین نابرابری ها را از بین نبرد، خوفی از بین رفتن دولتی ملی تاجیکستان وجود دارد.
تشکر زیاد. و اینجا برنامه ما رو به پایان میبریم، ولی قبل از این یک سوال آخرین خودمون رو مطرح میکنیم که چی باید کرد که عملا و واقعا قانون برای همه برابر و چی منصبدار و چی پرزیدنت و وکیل پارلمان همه در نزد قانون جوابگو باشن. مرحمت سیفلو سفرف، از شما شروع میکنم.
نظر من این است که تمام کوشش رو به اون خاطر بود که با مردم حقوقشون رو فهمونیم، اونها نشان دیم که اونها اونان حق خود را صاحب باشند و این قانون را اونها قبول کردند و منطقیت اونها را حمایت میکنند، چون که موافق کنستیتوسیا تمام دولت تاجیکستان این نتیجه اراده خلق ما است و این دولت ملی، دولت ملی همه ما است، همه شهروندان تاجیکستان. برای همین همه حق دارد که برای حق خودش تلاش کند و همه حق دارد که در حالت نابرابری باز به اینستانسی های دیگر، نهادهای دیگر مراجعه کند و این نابرابری را از بین برد.
تشکر زیاد. جمشید یاروف، مرحمت شما.
اهالی تاجیکستان یگان مقامات ندارد که با او برای حمایت خودش باور کند و با او دعوا کند و داند که همین مقامات از او حمایت میکنند. برای همین یکی از راه ها و تکلیف من همین است که سودهای جمهوری تاجیکستان انتخاب شوند از طرف اهالی همان منطقه. بعد در این مورد شاید که کمی هم برابری دیده شوند. بدتر از این باید که سیستم خود مقامات قدرتی از نو بازدید کرده شود، ساختار آنها بازدید کرده شود، تغییرات در قانون گذاری جاری کرده شود. چه که استاد درست قید کردن، سویه دانش حقوقی مردم رو باید بلند برداشت تا اینکه درباره حقوقهای خودشان، درباره حقوقهای مقامات قدرتی و دیگر مقامات دولتی خبردار باشند، طرز حمایت آنها رو نیز دانند.
تشکر زیاد. با شما برای صحبت و با آخری اینجا با آخری برنامه رسیدیم. مهمانان ما استاد دانشگاه سیاستشناس سیفالله سفرف، معاون پیشینی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یاروف از اروپا بودند و من میرزا نبی خالق‌زاد برنامه را گردانندگی میکردم و منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. زیر همین برنامه نویسید که کدام موضوع را میخواهید در برنامه بعدی بررسی کنیم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
زرین تو به نام آورانی زمانت قسم، به قطران و بلخ و بدخشان تو، به خوجند و هم سرفشانت قسم.
سرخط خبرها. پرزیدنت امام علی رحمان 28 دکبر پیام میدهد پیدا شدن جسد دختر گم شده از دریای کفرنیها با فاروق حسنوف عنوان الوچی فرهنگ تاجیکستان داده شد. سلام بیننده های عزیزی نوید بامدادی، امیدوارم خوبید و چون معمول در این وقت ما رو تماشا دارید. امروز 13 دکبر است. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان روز 28 دکبر در جلسه مشترک هر دو پالاته پارلمان برنامه کاری حکومت در سال آینده رو شرح میدهد. همه سال در ماه دکبر رئیس جمهوری تاجیکستان پیام سالانه خود را به پارلمان ارائه میکند. در این جلسه رئیسان ولایت ها، شهر و ناحیه ها، نمایندگان سفارت های خارجی مقیم تاجیکستان، مسئولان سازمان‌های فرهنگی، اجتماعی و مرکزهای علمی نیز شرکت می‌کنند. معمولاً در پای ارائه پیام سالانه پرزیدنت، تلویزیون‌های رسمی روس‌ها این موضوع را انعکاس کرده، گروه‌های ویژه برای فهماندهی نقطه‌های آن تأسیس داده می‌شوند. با گفته کارشناسان، بعد پیام بعضی از اصلاحات صورت می‌گیرد، ولی در عموم اوضاع به طور چشم راست تغییر نمی‌کند. جسد نازیه اسمان‌زاده را بعد از 5 روز بی‌درکشوی از دریای کفرنیحان یافتند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت که او 16 ساله و از ناحیه فیض‌آباد است. مقامات فرضیه خودکشی را تفتیش می‌کنند. چند روز باز عکس نازیه اسمان‌زاده با خبر گم شدنش در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخید. در خبرها گفته می‌شد که او باری آخر روز 6 دکبر از لب دریای کفرنیحان در واتساپ پیام ویدیویی گذاشته است. نظری نزدیکان دختر به حادثه معلوم نیست. باید گفت که خود را به دریا اندوختن یا به خودکشی دست دادن دختران و زنان در کشور سالهای اخیر افزایش یافته است. طبق اطلاع رسمی در 6 ماه اول سال جاری 228 مورد خودکشی و سوی قصد به خودکشی ثبت شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 10 مورد بیشتر بوده است. شرکتی هواپیمایی سومون ایر تعدادی پروازهایش را تاریخ خطسیر دوشنبه خوجند دوشنبه زیاد میکند. همین طور از 16 دکبر پروازها با این خطسیر همه روزه انجام داده میشوند. دفتر مطبوعاتی شرکت خبر داده است که این اقدام با مقصد قانع گردانیدن طلبات اهالی بر او در این سمت روی دست گرفته میشود. این اولین تجربه افزایش شمار پروازها با این خطسیر در موسم زمستان نیست، اما سالا در این موسم شرکت شمار پروازها را بین شهرهای دوشنبه و خوجند زیاد میکند تا که ساکنان این شهرها امکان خوبی داشته باشند که سری وقت و بی خطر به مکان دلخواهشان برسند. همه پروازها از پایتخت به شهر خوجند و باز پس از آنجا با هواپیمای بوئینگ 737 اجرا کرده می شوند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت به هر خانواده تاجیک کتاب شاهنامه تقدیم کرده شود. در این باره پرزیدنت در همایش به افتخار 115 سالگی اکادمی بابا جان غفوروف تاکید کرده دستور داد که شاهنامه ابوالقاسم فردوسی نشر با و به هر یک اویله دسترس کرده شود. با گفته پرزیدنت امام علی رحمان، این برای آگاهی هرچی بیشتری مردم از تاریخ و فرهنگ و تمدن اجدادان خیش مهم است. ما نیز از ساکنان در کوچه های دوشنبه پرسیدیم که درباره شاهنامه ما چی میدونند؟ این اثر کی است؟ در باره قهرمان های این اثر چی میدونند؟ پاسخی را گزاران را همراه میبینیم.
اثر از استاد ابوالقاسم فردوسی میباشد. در بارش هم خوشم میدونم که اثر ابوالقاسم فردوسی نیست.
در شاهنامه چی گفته شده است؟ در باره چی گپ میرود؟
شاهنامه سیگار سوز باید نیست.
خوندگی هسته؟
ها.
یکم قسمتش یادتون هست؟ در
قسمتی نهی رستم و سروب در یادم هست. کچکه در اخیر مقصد باید میکنم. بسیار خشب علاقات میرسونم. انا او کچوشا گم از همین آغاز شویش از سرچشمش از کیومصر گفتنی شخص سرچشمه میگیره و چیتر اوتاش پیدا میشود در وید خیلی اولین بار دقیقی نویسماندگی مقصد بعد وای ابوالقاسم فردوسی در مدت 30 سال دوام داده گیشه.
خیلی شاهنامه اگه اثر ابوالقاسم فردوسی هست، شاهنامه این اثر شو اثر بیم خطو نمیتونیم هست. نه باید هر یک توجی که تو وی مو باید دوند در بوده شاهنامه، قهرمانه شاهنامه.
خودتون کی خونده بودید شاهنامه؟
بوری اول دوره مکتب خونی بود. خیلی اینجا خیلی مختصر نبود، بسیار کوتاه بود در ادبیات های دوره شوروی. بسیار کوتاه بود در بوره یک معلومات مختصر دوده بودن. پک با ترک با وای خونده بودیم دوره دانشجویی بود یک بار کمتر تونیمش خوندیم بعد خیلی کرد
اخلا پرسنجوی شانومه یادت آنونده
است؟ خیلی اونجا زولی زرد و دوبا بسیار قهرمانو هستن بسیار قهرمانوی اثری شانومه از روی باست خیلی کشیدن است که فیلم هم گرفتن این یک دستاورد بزرگ همین ملت تاجیک است که ما یکانه وی هستن که فیلم است در برای شانومه
شانومه اثری شیلاسی افکرام
در برای قهرمانوی این اثر میدونید نامشون چی است؟
نه
Шахнаме не читала. Я же в русской школе училась, у нас как-то вот в основном русскую классику.
Шахнаме, Абдулкасим Фирдауси.
Дарбора Харам, она и худи Шахнаме, чем я думаю. Дарбора худи, амин, Шахнаме, чем я думаю.
Ох, как мы, а в вахте, махон, да, бодам. او باشد جان هفتودونه در ما دار آمدم
میدوند کی نوشته است؟
اوخی عبدالخاسم فردوسی نوشته که چخیل نمیدونیم
حالا نگون همون پرسنجوی شو
اوخی نه اینا روز همون سوروب هم نرم نمیشه با بیشار شو بودو جا داکه
بوی درمه شونوما خیلی در مکتب خونده بودم روز سیگر فیلم دیدگی هستم از شونومای فردوسی دوستان روستم سوروب سیووش بسیار چیزی خونده گستم از شانومه
یکان دو میتر از این شانومه
راستی دریان هم نیست فیلم ها بسیار تماشا کرده گستم در برای شانومه از بریسکیم یکار فیلم گرفته گستم دیده گستم یک چند فیلم هایی که در برای از شانومه یعنی ایوای کرده گستم بنامور گرفته گن دیده گستم در برای شروعی بر میدونیم
فکر درسی چند سال بنامشت از این شانومه
خطا نکنم 30 سال 30 سال بنوشته گستم این درست است باید دانن تاریخ دانن و مثل که کتابی تاجیکان حاضر در هر یک خانه بوده هست کتابی روی میزی هر یک خانه که هست شاهنامه هم از این کم نیست باید باشن شاهنامه باید دانیم شاهنامه را برای چی نه این اقدام بسیار اقدام خوب است من فکر میکنم
بیننده های عزیز شما هم شاهنامه را خواندید در باره این اثر چی میدونید زیر این ویدیو به ما نویسید دیروز 12 دکمبر با فاروق حسنوف غالب آزمون تلویزیونی نوکف سیو میست عنوان الوچی فرهنگی تاجیکستان داده شد در این باره خبرگزاری آسیا پلیس از قبل مسئول وزارت فرهنگی تاجیکستان اطلاع داد به نوشته این رسانه این عنوان را منوچهر شریف زاده معاون وزیر فرهنگ در یک چوره‌بینی با فاروق حسنوف تقدیم کرده است چند روز پیشتر شهرداری دوشنبه رستم امام‌علی با فاروق حسنوف خانه سه حجره‌دار هدیه کرده بود این آوازخوان 25 ساله تاجیک در طرح موسیقی که در روسیه برگزار شد پیروز گردید و گفت دنبال آرزوهایش به صحنه بزرگ در روسیه رفت و نشان داد که تاجیکان فقط بیناکار نیستند بلکه هنرمند نیز هستند دوره نهایی آزمون 24 نوامبر گذشت با فاروق حسنوف سند پیروزی و 5 میلیون روبل معادل بیشتر از 50000 دلار تقدیم گردید بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرمان بقازاده تقدیمتون میکند که مهمترین تحولات تاریخی 13 دکمبر را فرا میگیرد
سیزدهم دکبر سال 2017 با یک قرار بحث برانگیز مقامات روسیه کرومت شریفوف حامی حقوق مهاجران تاجیک در این کشور از شهروندی روسیه محروم و به تاجیکستان دپورت شد در جریان کارش برای حمایت مهاجران او بارها با مقامات روسیه وارد اختلاف شده بود بسیاری ها اخراج او را یک عمل سیاسی و توطئه مقامات روس و تاجیک برای از میدان کار بیرون راندن این فعال حقوق مهاجران دانستند کرامت شریفوف 9 می سال 2020 در تاجیکستان در پی بیماری دل درگذشت 13 دکبر سال 1936 شاهزاده کریم آقاخان رهبر اسماعیلیان جهان تولد شده است در تاجیکستان بیش از 200 هزار پیرو مذهبی اسماعیلی زندگی می کنند و بخش اعظم آنها در ولایت بدخشان هستند مولود امام حاضر آقاخان چار که توسط برنامه آقاخان در تاجیکستان در رشد معارف و طرحهای اجتماعی کاری زیاده کرده است هر سال با برگزاری برنامه های مختلف تجلیل می شود برخی منبع‌های تاریخی میگویند 13 دکمبر سال 1826 احمدی دانش یکی از اندیشمندان و ادیبان پیشرفته قرن 19 تولد شده است. اسم او در تاریخ ادبیات و سیاست به حیث معارف پرور و اصلاحات طلب در امارت بخارا یاد می‌شود که در پی تحقیق و تجربه کار و زندگی به خلاصه آمد که نظام موجوده و برخورد آن به علم و معارف و سیاست باید دیگر شود. از کمترین دانندگان زبان روسی در دور خود با سفرنامه هایش از روسیه و انقلاب فکری معروف است.
صبح امروز قرب روبل روسی نسبت به دیروز 1 سومونی بالا رفته 1000 روبل با 121 سومونی 70 درهم برابر شد. بر اساس قرب تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی با 1096 سومونی و 100 یورو با 1184 سومونی عوض می شود. بیننده های گرامی شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. اگر شما نیز خبر یا عکس و ویدیو دارید حتما به ما فرستید. خیر، خدا نگهدار.
خرج میشه خیمت به حال خیلی ارزان شد. دسته سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت فرق بریم
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، من زرنگز نوروزشو هستم و امروز 13 دکبر خبرهای تاجیکستان، منطقه و جهان رو پیشنهاد شما میکنم. ارتش اسرائیل انتقال آب بحر را به نقب‌هایی که گروه تندروی حماس در نوار غزه از آنها استفاده می‌کند آغاز کرده است. نشریه The Wall Street Journal اطلاع داد که مقامات اسرائیل از این کار خود آمریکا را آگاه کرده است. در واشنگتن برینند که انتقال آب به محو نقب‌ها که جنگجویان در آنها سلاح و لوازمات جنگی پنهان می‌کنند، کمک و زیربنای حماس را ویران خواهد کرد. به اطلاع رسانه برخی از مقامات آمریکایی نگرانی کردند که انتقال آب بحر می‌تواند انتقال آب آشامیدنی را به نوار غزه زیر خطر گذارد و همچنین باعث به آلوده شدن خاک و ماده‌های خطرزا شود. ارتش اسرائیل روزی 4 دکبر گفت در نوار غزه بیش از 800 نقب را آشکار کرده است و 500 تای آن تخریب کرده شده است. جنگ در غزه روزی 7 اکتبر امسال با حمله گروه فلسطینی حماس به اسرائیل آغاز شد. در این حمله 1200 اسرائیلی کشته و 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. در 68 روز جنگ شماری کشته شده های جانب فلسطینی از 18000 نفر گذشت که اکثر آنها زنان و کودکان بودند. یک شهروندی تاجیکستان که همزمان شناسنامه روسیه را داشت در جنگ ضد اوکراین کشته شده است. نزدیکانش گفتند بختاور عارفوف افسر نیروهای تعینات مخصوص روسیه 30 ساله و صاحب 2 فرزند بود. در یک عملیات نیروهای اوکراین کشته شده است، گفت یکی از پیوندانش. جسد بختاور عارفوف روز 13 دکبر در زادگاهش شهر استرفشن ولایت سوخت دفن کردند. عارفوف ختم کرده آموزشگاه حربی ریازان بوده، از اول جنگی بدلیل روسیه در اوکراین شرکت کرده است. تا کنون خبری مرگ 10 زاده تاجیکستان در جنگ اوکراین رسانه‌ای شده است. برخی از آنها را شرکت خصوصی واگنر به جنگ برده بود. مقامات تاجیکستان تنها جلب بیش از 100 محبوس تاجیک را از زندان‌های روسیه به جنگ تصدیق کردند. آمار دیگر دسترس نیست. در نتیجه حمله موشکی نظامیان روسیه به شهر کیف شب 12 به 13 دکبر 51 کس آسیب دیده است. شهردار کیف خبر داد که در میان آسیب دیده ها 6 کودک نیز هست. به نوشته اوکراینسکای پراودا، بانگ خطر در پایتخت اوکراین بعد رخ دادن چندین ترکش صدا داد. نظامیان روسیه با موشک های بالدار به احتمال زیاد اسکندر به کیف حمله کردند. همه موشک ها را نظام دفاعی هوایی اوکراین سرنگون ساخته است. نیروهای هوایی اوکراین روز 16 دکبر گفتند شبی گذشته 10 موشک بالدار را که به سمت کیف پرتافته شده بودند سرنگون ساختند. منبع افزود نوع موشک ها بعد از تحقیق اعلام می شود. ارتش روسیه در برابر موشک با 10 بسرنشین نیز به اوکراین حمله کرده است. همه آنها سرنگون کرده شدند. نسبت به روزنامه‌نگاری بخش توتاری و باشقیری رادیوی آزادی السو قرمشوه در روسیه یک پرونده دیگر باز کردند. اکنون او را به دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه
عیبدار میکنند. در این باره سامانه ایدئال ریالی خبر میدهد. پرونده در پی نشر کتاب قرمش و نیست با جنگ سرگذشتی 40 روسیگی که زید جنگ با اوکراین برآمد کردند باز شده است. این کتاب ماه نوامبر سال گذشته از سوی بخش توتاری و بوشکری رادیو آزادی نشر شده بود. مقامات تفتیشاتی روسیه میگویند آلسو قرمش و در پنسازی کتاب دست دارد. شنوندگان گرامی تفصیلات بیشتر در این رابطه را در ادامه برنامه بشنوید. دادگاه نوحیه اکتبر شهری بیشکک بررسی پرونده را در باره بستن بنیاد اجتماعی کلوب میدیا باز داشته است. با اطلاع روزنامه‌نگاران دو ستونی از دادگاه درخواست کرده است که برای تشخیص دوباره زبانشناسی و روانشناسی یک قطار مطلب های سامانه کلوب اجازه دهد. دودرس درخواست را پذیرفت. وکیلان دفاعی کلوب میدیا زید برآمدند، ولی دودرس نظری آنها را به نوبت نگرفته اجازه داده است که 10 مطلبی رسانه دوباره تشخیصی سودی شوند. یکی از وکیلان دفاعی رسانه اکمت الاگوشف و بخش قرغیزی رادیوی آزادی گفت به اون خاطر زید بودند که دوستان نتوانست برای تشخیصی دوباره دلیلی اساسناکی را پیشنهاد کند. در شکایت دوستانی از جمله آمده است در نتیجه تشخیص کمیته دولتی امنیت ملی بیان کرده شد که مطلب های رسانه مذکور به تنقید سیاست های حکومت کنونی روانه شدند. کلوب میدیا این دعوای دوستانی را فشاری بی سابقه به آزادی بیان در قرغیزستان نامید. و خبرها را با یک پیام ورزشی از تاجیکستان به پایان میبریم. ستاد مربیان تیم ملی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری متخصص خرواتی پیتر شاگرد هیئت دسته منتخب را که به قسم نهایی جام آسیا 2023 آماده می شود اعلام کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان نخستین جمع آمدی تعلیمی و تمرینی تیم ملی کشور از 16 تا 27 دکمبر در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار می شود. منتخب تاجیکستان جمع آمدی دوم را از 28 دکمبر تا 7 انور در پایتخت امارات شهر ابوظبی دایر می نماید. روز 8 انور هیئت دسته ملی تاجیکستان به قطر سفر می کند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نسبت به روزنامه‌نگار بخش تاتاری و باشقردی رادیوی آزادی آلسو قرمشوا در روسیه یک پرونده دیگر باز کردند. اکنون او را به دروغ پراکنی در باره ارتش روسیه عیبدار می کنند. در این باره سامانه ایدئال ریالی خبر می دهد. پرونده در پی نشر کتاب قرمشوا نیست با جنگ سرگذشت 40 روسیگی که ضد جنگ با اوکراین برآمد کردند باز شده است. من مرزانبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این کتاب ماه نوامبر سال گذشته از سوی بخش تاتاری و باشقردی رادیو آزادی نشر شده بود. مقامات تفتیشاتی روسیه میگویند آلسو قرمشوا در پهن‌سازی کتاب دست دارد. ما عیب‌های نوی حکومت روسیه را نسبت به آلسو قطعاً محکوم می‌کنیم. روزنامه‌نگاری این جنایت نیست. فرصت فرارسیده است که به این تعقیب‌ها خاتمه گذاریم. آلسو 65 روز است که در حبس ناعادلانه قرار دارد و از خانواده خود جدا افتاده است. گفت اجرا کننده وظیفه پرزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی جفری گدمن. این سومین پرونده نسبت به قرمشوا است. ماه اکتبر امسال دادگاه در قزان روسیه قرمشوا را در رابطه با آگاه نکردنش درباره داشتن شهروندی آمریکا 10000 روبل روسیه معادل 100 دلار آمریکا جریمه بسته بود. همزمان قرمشوا در دایره پرونده دیگر ویران کردن قانون درباره اگنت‌های خارجی در حبس است. دادگاه عالی تاتارستان 12 دکمبر حکم حبس خبرنگاری سابقه‌دار بخش تاتار باشگردی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی آلسو قرمشوا را که 18 اکتبر دستگیر شده بود بی تغییر گذاشت. مرافع ویدیویی برگزار شد. وکیل دفاعی روزنامه‌نگار درخواست کرد حکم حبس زیر حمایش را به حبس خانگی عوض کند، ولی دادرس آن را رد کرد. قرمشوا تا 4 فوریه امسال در حبس میماند. قبلا دادگاه شهر قزان روسیه مهلت بازداشت قرمشوا را تا 5 فوریه سال 2024 تمدید کرده بود. آلسو قرمشوا که در قرارگاه رادیو آزادی در شهر پراگ کار کرده، صاحب شهروندی دوگانه روسیه و آمریکا میباشد. ماه می امسال با ضرورت عاجلی اویلویش به قزان سفر کرد. دویومی ایون زمانی که میخواست دوباره به پراگ برگردد در فرودگاه شهر قزان تاتارستان بازداشت شد و هر دو شناسنامه‌اش را مصادره کردند. از همون زمان او نتوانست کشور را ترک کند و منتظر بازگردانی سندهایش بود. روز 18 اکتبر او را بار دیگر بازداشت کرده، این نوبت برای خود را به حیث اگنت خارجی به قید نگرفتنش حبس کردند. این اتهام تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدی، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدی. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختی، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختی. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه،
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 12 دکبر با قبول قطعنامه خواهان آتش بس فوری در جنگ اسرائیل و گروه های فلسطینی در غزه شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. این قطعنامه با 152 رأی طرفدار و 10 رأی مخالف قبول شد و 23 کشور از رای دادن به این قطعنامه خودداری کردند. قطعنامه پیشنهادی مصر در حال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول شد که پیشنویسی به این مانند چند روز پیش در شورای امنیت با وتوی آمریکا روبرو شد. آمریکا و اسرائیل روز سه‌شنبه همراه با 8 کشور دیگر به این قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد رای مخالف دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز، هرچند این قطعنامه غیر حتمی است، اما با توجه به رأی مثبت اکثر کشورهای عضو سازمان ملل متحد، آن بیانگر دیدگاه جهان به این جنگ است. لیندا تامس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، پیش از رأی‌گیری در خصوص این پیشنویس در مجمع عمومی گفت، در این قطعنامه نکته‌هایی وجود دارد که آمریکا از آنها حمایت می‌کند، از جمله ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت بد انسانی در غزه، حفاظت از غیر نظامیان و آزادی گروگان‌ها. رأی‌گیری درباره این پیشنویس با درخواست قطر و موریتانیا انجام شد. این دو کشور خواهان برگزاری جلسه اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل متحد و رأی‌گیری کشورهای عضو این سازمان درباره جنگ غزه شده بودند. چند ساعت پیش از این رأی‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اسرائیل در حال از دست دادن حمایت در سراسری جهان است. ریاض منصور، سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل، روز سه‌شنبه پس از رأی قاطع مجمع عمومی برای برقراری آتش بس انسان دوستانه در غزه، از آن استقبال کرد و آن را روز تاریخی خواند. ریاض منصور گفت رأی امروز مجمع عمومی پیام قوی فرستاد و این یک روز تاریخی بود. وظیفه همه ما این است که به این راه ادامه دهیم تا زمانی که شاهد پایان خشونت و جنگ علیه مردم خود باشیم. سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد گیلاد اردن این قطعنامه را به سبب آنکه حماس را خطاب قرار نداد ریاکارانه خواند و گفت هر گونه آتش بس در این وضعیت تنها به بقای این گروه و ادامه خشونت در منطقه کمک خواهد کرد. جنگ در غزه روز 7 اکتبر با حمله گروه فلسطینی حماس به اسرائیل آغاز شد. در این حمله 1200 اسرائیلی کشته و حدود 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. در 68 روز جنگ شماره کشته شده های جانب فلسطینی از 18,000 نفر گذشت که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند. در این بین جانب ها با مدت یک هفته آتش بس اعلان کردند و بعد از پایان این مهلت درگیری ها دیگر باره از سر گرفته شد. تلاش های کشورهای جهان و سازمان های بین المللی برای پایان این جنگ هنوز به نتیجه بوده است. اسرائیل میگوید تا آزادی گروگان‌ها و از بین بردن حماس جنگ را ادامه می‌دهد. حماس هم میگوید که در برابر حمله های اسرائیل استادگری خواهد کرد.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. سیورا غفورو و مادری توجیکی که مقیم آلمان است، 5 سال با ستاره دختری جوانش را میجوید که در سوریه بینشان شد. همسر سابق ابو داوود یکی از تبلیغگران داعش را که باور میرود 200 نفر را فریفته به صفی این گروه کشانده است. همکاران ما چند پیش به سراغ مادری ستاره به آلمان رفتند و مستند را دایر به او آماده کردند که روز 13 دکبر در صفحه های رادیو آزادی در یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام نشر می شود.
سلام شنوندگان گرامی، من شهلای گلخوجه در استودیو.
همکارم مومین احمدی یکی از مؤلفان فیلم در استودیو با ماست. سلام مومین، و می توانی بگوی که چرا ماست به سرنوشت ستاره توجه کردید؟
سلام شهلا، سلام بینندگان عزیز. ببینید شهلا، ستاره تنها یکی از نمونه صدها دختری جوانی تاجیک است که از راه فیره و یا با خواسته و فشار شوهر خود به سوریه رفتند و به بدبختی دچار شدند. آنگونه که گفتی، از بس که سرنوشت ستاره با ابو داوود یا پرویز سید رحمانوف یکی از مبلغان فعال داعش گره خورده بود، ما به آن توجه کردیم. و سبب دیگرش آن است که سیاره غفورو و مادر ستاره که حالا در آلمان زندگی میکند، راضی شد دایر به سرنوشت دخترش و کارهایی که برای نجات او از دست داعشیان انجام داده است با ما صحبت کند. او در این مستند نه تنها درباره جستجوهای دخترش صحبت میکند، بلکه درباره دو نویرش که در دو گوشه دنیا پراکنده شدند. برای ثبت مستند ما تقریبا یک هفته در آلمان محل اقامت مادر ستاره بودیم و با دیگر از نزدیکانش هم صحبت کردیم که البته برای بینندگان ارجمند جالب خواهد بود.
مومین، مادر ستاره تو کجا امیدوار است که دخترش رو با وجود گذشتن 5 سال از ناپدید شدنش مییابد؟
البته برای مادر سختتر از همه آن است که هیچ خبری از سرنوشت فرزندش نداشته باشد. سیورا غفورو و مثال تمام مادران دیگر باور دارد که دخترش در یگان کشور خاور میانه زنده است. درباره جزئیات فیلم صحبت نمی کنیم، خوب است که بینندگان خودشون تماشا کنند و نظرشون رو بگویند. فقط این رو می خواهم اضافه کنم که فیلم ماه آگوست ثبت شد و ما از مقامات تاجیکستان هم پرسیدیم که تا کجا امکانی پیدا کردن ستاره وجود دارد و هم یافتن و به نزد بی بیشون برگردوندن دو فرزند ستاره. سیورا غفورو حالا تلاش دارد نویرگانش رو پیدا کند و خودش در تربیتش بگیرد. از این بیشتر نمیگویم. شهلا و بیننده عزیز رو دعوت میکنیم که روز چهارشنبه مستند رو ببینند و شرح و نظرهایشون رو دریغ ندارند.
تشکر مومین. یادرس میکنیم که مستند در جستجوی ستاره گم شده در همین کانال آزادی ویدیو، وبسایت آزادی.org و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام نشر میشود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی،
صفحه نمونه آزادی.org یا آزادی.tg.
بعدی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، تا کنون نزدیک به 10 حرکت و جبهه مقاومت ضد این گروه در خارج از این کشور از خود خبر دادند. حضور مخالفین طالبان در نشست‌های گوناگون در مسکو و دوشنبه و وینا و تاکید آنها به مبارزه در حال است که خود آنها به پریشانی متهم هستند و زیاده از 2 سال باز نمی‌توانند به هم بیایند. در این باره من ارشاد سلیمانی گزارش می‌دهم. طالبان برعکس تدریجاً با کشورهای منطقه و جهان در ساعت‌های گوناگون روابط برقرار می‌کنند. چین نخستین کشوری شد که اعتمادنامه فرستاده آنها را پذیرفت. جبهه مقاومت ملی افغانستان با راهبری احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، در حال حاضر از بزرگترین حوزه‌های مقاومت نظامی در برابر طالبان گفته می‌شود. خود او روز 3 دکبر امسال در نشست 3 روزه مخالفین طالبان در وینای اتریش پا پیام داد که بر ایجاد یک اپوزیسیون متحد قوی تمرکز کردند. این جبهه در روزهای نخستین سقوط کابل در پنج